أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در مطلول این روایت فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این بود که این روایت قابل استدلال و تمسک نیست و جهت عمده هم این است که روایت در مورد وصیت. این روایت حالا علی ابن زید یا علی ابن فرقد موردش اوسا الیه رجلون هست، روایت اینجور آغاز میشه و ایشان فرمودن که در وصیت خصوصیتی است و اون این است که شخص متوفا در حال حیاتش ملکیت این ثلث مال که متعلق وصیت تفکیک کرده از خودش، جدا کرده از خودش، و این رو جدا کرده از خودش یعنی مشخص کرده و لذا در ملکیتش میمانه، ذمه که نداره، بعد از مرگ به عین اموال به نفع کلی فلم و ایم داخل میشه، اما اختیارش مال خود میت هست و لذا وصیت اون جهت مصرف رو تعیین میکنه. وقتی جهت مصرف تعیین شده، اینجا مصرف اول حج بوده، حج رو باید براش انجام بدن، حج نشد باید ما یقرب و علل حج انجام بدن، از خیرات، از وجوه بر، هر راهی که به اصطلاح هست انجام بدن براش. به خلاف جایی که وصیتی در کار نیست، این حج مستقر بوده بر ذمه‌اش، مرده، حالا میخوان از طرفش حج انجام بدن، از اصل مال هم برداشته میشه، از ثلث هم بیشتر بشه، طوری نیست. اینجا اگر این ما ترکش به حج نرسید، این مثل وصیت نیست که ما این رو صرف بکنیم در اقربه به حج. اینجا تنها چیزی که هست خود این حج و استقرار حج بر عهده او مانعی بود از تصرف ورثه در این ترکه. الان که این مقدار کافی برای حج نیست، خب وقتی کافی نباشه مقدار پول، حج ساقط میشه. ساقط که شد، مانعیت تصرف ورثه برطرف میشه، ورثه میتونه تصرف بکنه. اینجا فرق میکنه با مورد روایتی که وصیت هست. در وصیت اگر حج ممکن نشد، سایر وجوه بریه باید صرف بکنیم، مال ورثه نیست دیگه، اون ثلثی که وصیت روش هست. مثل این که وصیت کرده من وقتی مردم در اینجا مسجدی بسازید به نام من، خب زمین گرانه و مصالح گرونه، یه مسجد با این پول ثلث ساخته نمیشه. بسیار خوب، ما میان اونجا یک مسجدی خرابه هست، اینجا میخوان تعمیرش بکنن، این تعمیر رو به عهده میگیریم از طرف این. یا گفته حسینیه برام بسازید، این حسینیه ممکن نیست، ارزم به حضورتون که این یه تیکه از حسینیه رو بسازیم. این به اصطلاح مصرف غریب به اون مصرف تعیین شده، این در وصیته، چون در وصیت این تعلق خاطر به مال خودش محفوظه و شارع هم این حق رو قرار داده برای کسی که مرده که این منویاتش در ثلث مالش این جاری بشه، اجرا بشه. این فرق میکنه با اون موردی که اصلا وصیت نداره. این فرمایش ایشونه و قبل از ایشون هم مرحوم آقای حکیم داشتن. بعد نوع اعلام هم در اینجا حواشی که دارن ناظر بر همین است، از جمله مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در اینجا حاشیه‌ای دارن. ایشون می‌فرمایند مفاد هذه روایه، همین روایت علی ابن فرقد یا علی ابن زید، هو انه لو اوصى بما لا يمكن صرف تركته فی یتصدق بها والقاعده ایذن تنطبق على ذلك. این حکمی که در روایت هست که وصیت به حج کرده و مال به حج نمیرسه، این رو صدقه بدن، این مقتضای قاعده هم همینه. ولا مساس لها بما اذا لم تكن فی البین وصیتون، مثل مورد ما، و کانت ذمه المیت مشغولتن به ذالک، مثل حج وصیتی هم نداره، بلا موجب لهذا احتیاط، احتیاط صاحب عربه، صاحب عربه احتیاط کردن که اگر این پولی که داره به حج نرسید حج ساقط میشه اینجا، اما این پول رو در وجوه بر مصرف بکنن و از جمله صدقه، منتها احتیاط کردیشون. نا اینه میفرماید این احتیاط صاحب عربه بچی نداره، چون ایشون بر اساس روایت استدلالشون برای این احتیاط به روایته و این روایت موردش وصیته. مرحوم آقای بروجردی میفرماین هذا الخبر انما یدل على جواز تصدق بما اوصى به للحج و هو لا یفی به، مال وفا نمی کنه به این، ول اقوا فی مثلهی هو صرفه فی وجوه البر التي منها التصدق کما فی الخبر بخلاف ما نحن فی. همه اینا مورد وصیته، اما در ما نحن فی فان استحقاق المیت لان یحج عن لا یمکن تعلقه بمال لا یفی به. اینجا حقی که میت در انجام حج براش داره، این حق وقتی کفایت نمی کنه پول، این حق ساقط میشه، این حق از بین میره. مرحوم آقای خونساری، آقای سید احمد خونساری، ایشون دارن حیث و کان الحکم علی خلاف القاعده فی صورت عدم وفاء ترک بالحج فیختصر به تصدق علی مورده و هو صورت الایساء بالحج. ایشون میفرماد این که در وجوه بر ما بیایم و مصرف بکنیم، این خلاف قاعده است از نظر ایشون، ولی لذا فقط بر مورد نص باید اکتفا بکنیم. مورد نص هم در اینجا وصیته، نه غیر وصیت. مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای اصحاب الحسن اصفهانی رضوان الله علیه، باز میفرماین الخبر و وارد فل وصیت بالحج بمال لا یفی به ول عمل بهی فی مورده، فی موردهی هو الاقوا ولا یقاس بهی ما اذا کان علیه حجۃ الاسلام ولم تفی ترکت المیت به. این باز همین معنا در اعلام، در کلمات اعلام محشین صاحب عربه که حواشیشون قابل اعتنا هست، این وجود داره و دیگر اعلام هم باز دارن مطلب. اینجا نکته ای که هست در این روایت، روایت همون جور که عرض کردیم از نظر ما معتبره، ولو علی ابن فرقد یا علی ابن زی شناخته شده نیست، لاکن بله علی ابن مزید هم همینجور مجهوله. آقای خویی دارن دیگه، آقای خویی هم علی ابن مزید رو ذکر میکنن، علی ابن زید، علی ابن مزید، علی ابن مزید تو نسخه نیست، احتمالی بعضی از آقایون دادن از جمله آقای خویی، یکم علی ابن فرقد. حالا علی ابن فرقد ما گفتیم مجهول نیست، مهمله، اما علی ابن زید یا علی ابن مزید مجهوله. علا ای حال اون نفر انتهایی روایت که عرضم به حضورتون که بعد از زید نرسی واقع شده، چون اسناد روایت اینه صدوق فی الفقیه به اسناده ان محمد ابن ابی عمیر ان زید نرسی ان علی ابن زید یا علی ابن فرقد صاحب صابری. اون علی ابن فرقدی هم که در رجال هست صاحب صابری برای ذکر کردن. حالا علی حال این فرد آخر مشکل داره، از نظر ما عرض کردیم مشکل نمیشه. چرا؟ چون روایت رو ابن ابی عمیر نقل میکنه، ابن ابی عمیر نقلهی که داره ازشون نقل میکنه، ولو با واسطه باشه توثیق عام شیخ، شیخ طوسی در عدت الاصول شاملشون میشه، ولی ازا روایت از نظر ما معتبره، روایت گیر نداره از این جهت، سند مشکل نداره. اما اشکالی که در کلام مرحوم آقای حکیم و آقای خویی بود و اعلام محشین هم تأکید روش داشتن، این اشکال واردی است. مورد روایت وصیته، وصیت احکام خاص خودش رو داره، وقتی در اینجا وصیت احکام خاص خودش رو داره، تنقیح منات یعنی اسراء حکم از موضوع روایت به موضوع مسئله ما ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه تنقیح منات در جایی است که در موضوع مذکور در روایت خصوصیتی نباشه، حتی احتمال عقلایی خصوصیت هم نباشه ما حکم رو اسراء بدیم. اینجا نه احتمال عقلایی بلکه خصوصیت حتمیه هست، یعنی وصیت مورد نیست که میت خواسته این مار رو تعلق به خودش بده، منویات خودش رو در اون مال اجرا بکنه. این فرق میکنه با جایی که اصلا وصیتی نیست. اشکال اشکال قوی نیست و اشکال وارده. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، حالا مرحوم صاحب عربه، در این روایت یه نکته دیگری هست و اون این است که ما در مدلول روایت، چون روایت اینجوره، اوسا الیه، بله، رجلون، روایت رو اوسا الیه رجلون به ترکتهی ان احج بها فنظرت فی ذلک فاذن هی شیء یسیر. خب وصیتی که شخص میکنه وصیت به ثلث، این اشکال در مورد روایت هست که وصیت کرده، اینجا اوسا که گفت مورد میشه مورد وصیت، وصیت هم در ثلث نافذه، در ثلث مال نافذه. اینجا ظاهر این روایت این است که این ثلث مال کفایت نمی کنه برای حج. اینجا مقتضای قاعده و نص چیه؟ قبلا بحثش رو داشتیم، باقی مانده مصرف حج رو از غیر ثلث، از اصل مال باید تأمین بکنه. چرا این آقایی که آمده خدمت امام نرفته سراغ ورثه بگه این ثلثی که برای حج در اختیار من گذاشته شده کمه، بقیهش رو از مال میت بدید؟ این نیست در روایت. فقط داره این شخص میاد خدمت امام میگه مردی اوسا الیه به مالهی، تعبیرش هم اینه اوسا الیه رجلون به ترکتهی ان احج بها. به ترکتهی ظهور داره در تمام ترکه و اینجا آقایون هم کردن که روایت موردی است که این شخص هیچ کس رو نداره، یعنی ورثه نداره. وقتی ورثه نداره یه چیزی داشته، مثلا مال خانه‌ای داشته میمرده، این رفیقی داشته گفته ببین تو وصی من وصیت میکنم این خانه رو بفروش مثلا برو حج. اینم گفته خیلی خوب. وقتی آمده خانه رو بفروشه دیده خانه ارزشش انقدر نیست، پولی که به دست بیاد مصرف حج نیست، اون وقت بیاد خلاف خدمت امام. خدمت امام هم ابتدا نمیره، ابتدا میره سراغ ابو حنیفه، سراغ اونها. اونا صاف بهش میگن که اگر پول به حج نمیرسه صدقه بده. امام هم نفی نمیکنن اون حکم رو. امام در اینجا چیزی که در این روایت دارن میگن، میفرماین اگر این مقدار پولی که ازش مونده ترکه حتی به حج میقاتی، طبق استظهار ما حتی به حج میقاتی هم نمیرسه، اون وقت صدقه بدی اب نداره. جواز صدقه از اینجا برمیاد، نه وجوب صدقه. یعنی در مرعا و منظر امام میگه صدقه دادم، امام میفرماین اگر این پول کم بود اما به حج میقاتی میرسید، صدقه که دادی بی خود دادی و ضامن هستی، باید اینجا این امر رو به جا بیاری. خب این از جواز صدقه در میاد، نه وجوب صدقه. جواز صدقه از اینجا در میاد، اما مورد باید موردی باشه که این شخص ورثه‌ای نداشته، و الا اگر ورثه داشته باشه و این وصیت به ثلث مال باشه، تتمه مصرف حج رو از اصل مال باید برداره، ورثه مکلفن تأمینش بکنن. اگر در اینجا اوسا الیه رجلون این باشه که در اینجا این آقا اوسا الیه رفیقش بوده، کسی هم نداشته، گفته این مال من از جانب من حج به جا بیار، یه مشکل دیگه پیدا میشه. و اون این که اوسا الیه این وصیت اصطلاحی نیست، وصیت به ثلث ماله. اینجا اوسا الیه یعنی سفارش بهم کرده، مورد وصیت نیست. اینا چی بفرمایید؟ چون اوسا الیه این وصیت در ثلث مال نافذه، اما در اینجا امام نمی فرماید که این ما ترکش به اصطلاح، چون اصلا داخل عنوان روایت اینه اوسا الیه رجلون به ترکته، به ترکته اگر تمام ترکه مراد باشه که این وصیت نیست، وصیت ثلث ترکه است، وصیت اصطلاحی. اگر در اینجا ثلث مراد باشه، تتمه باید از بقیه مال برداشته بشه، یا اینکه در اینجا ما حمل کنیم که این وصیت اصطلاحی بوده، ثلث که کفایت نمیکنه هیچی، بقیه از ثلث هم کفایت نمیکنه، یعنی مجموعه ما ترک کفایت نمیکنه، این باشه. این خصوصیات در این روایت هست. اما اونی که یسهل الختم عندنا عبارت از این است که اگر ما این روایت هم نداشتیم، مثل ما این روایت رو معتبر میدانیم، اما این اشکالات در دلالت روایت هست. اینو بعضی از آقایون تعرض بهش کردن که اصلا اینجا وصیت اصطلاحی است، این نمیخوره به وصیت اصطلاحی. میگه اوصا الیه به ترکته، حالا یه کسی به اصطلاح ورثه نداشت، اصلا بچه نداشت، ما به اصطلاح ارث بر نداشت، این وصیت نمیتونه بکنه. چرا وصیت میتونه بکنه؟ اون دو ثلث بقیهش هم همون مصارف خاص داره، حاکم شهر میبردش، وقتی هیچ کس رو نداشت حاکم شهر وارث و الله وارثه له دیگه. ولذا اونجا اگر از حجش این ثلث کم بیاد، باید حاکم شهر اجازه بده از بقیه صرف بشه، احکامش مشخصه. اینجا این اشکالات در دلالت روایت هست، فقط اشکال در این جهت نیست. ولذا از نظر ما اگر چه روایت معتبره از نظر سندی، اما مما یسهل الختم عبارت از این است که این معنایی که آقایان می‌فرمایند از روایت می‌خوان استخراج کنند، این معنا مطابق قاعده است از نظر ما، این منطبق با قاعده است. یعنی اشکالی که می‌فرمایند و فرمایشی که می‌فرمایند، این منطبق با قاعده است. یعنی روایت هم نداشتیم همین بود. اما اینکه اعلام آمدن این روایت رو، خب دیدید حواشی اعلام مختلف از نائینی، آقای بروجردی، آقای آست احمد خونساری، آست بلحسن اصفهانی، اینا اعلام محشین عربه هستن، همه آمدن در اینجا میفرماین از این روایت فتوای صاحب عربه در نمیاد، روایت از نظر اونها قابل اعتنا بوده. اگر یک روایت ضعیف غیر قابل اعتنا بود که بهش توجه نمی کردن. اقلش این که روایت منطبق با قاعده بوده که بعضی از آقایون تصریح میکنن به این معنا. ولذا حتی این اشکالاتی هم که ما میکنیم در اینجا، که در اینجا وصیت اصطلاحی هست یا وصیت نیست، اینجا باید این میت کسی باشه که اصلا ورثه نداشته، چون اشکالی که من کردم در اینجا که وصیت اصطلاحی نباشه، اگر این رو پرورش بدیم و قویش بکنیم، تمام حواشی آقایون از بین میره. چرا؟ وصیت اصطلاحی که نیست، اونی که ما در مورد صدقه و وجوه برداری مصرف کنن، در مورد وصیته، در مورد وصیته. اگر وصیت اصطلاحی نباشه دیگه وجوه بر معنا نداره در اینجا، این مشکلیه در روایت. حالا ببینید، خلاف ظاهره، اما از اون طرفم اوسا الیه رجلون به ترکته، درست؟ اوسا الیه رجلون یعنی ثلث مالش رو، تا وصیت آمد متعلق وصیت چیه؟ ثلث ماله، نه همه مال، تمام ترکه نیست. وقتی ثلث شد، خب این ثلث در اختیار وصی بوده، ثلث کفایت نمی کنه برای حج، دو ثلث دیگه هم این داره. اگر ورثه داره، این بابا باید بره سراغ ورثه تتمه رو از اونها بگیره، چون معونه ی حج از اصل مال برداشته میشه، قبلا گفتیم. اگر ورثه نداره، اون دو ثلث مال امامه، الامام و وارث و ملا وارث له، باید سراغ امام بره بقیه رو بگیره. موضوع سوال پیش نمیاد.
آیا نیاز
بله، مال حاج، ببینید مال حاکم شهر، ببینید حاکم شهر مثل یک،
چون این حاج بگردنش
نه 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 ازت تا ببینی بردار از مال کی برداره؟ اینجا اگر وصیت نداشت از اصل مال بود، توجه، قبلا این بحث رو داشتیم. اما اگر وصیت به حج کرده، یخرج من الثلث، اگر وصیت داره، حالا یخرج من الثلث، از ثلث کم آمد، اینجا چکار میکنیم؟ همه فتوا دادن بل اتفاق که اگر سلس کم آمد برای مصرف حج از بقیه مال، از اصل مال بردارن. اجازه بفرمایید آخه یعنی چی؟ اذن یعنی در اختیار کی بوده؟
مال هنوز به حاکمش نرسیده.
نمیشه اگر حاکمش در اجازه نده این حج باطله، با مال کی میخواد حج بکنه؟ توجه بفرمایید. ببینید ید در اینجا همون یدی که ورثه پیدا میکنن، اگر وارث نداشته باشه اون ید رو حاکم شهر پیدا میکنه. وقتی ید رو حاکم شهر پیدا کرد او باید اذن بده. توجه فرمودید؟ ولذا در خود ورثه هم تعیین به دست ورثه هست. اینجا همون تعیینی که به دست ورثه بود به دست حاکم شرعه. از این بعض مال بده، از اون بعض مال بده، اینا رو گفتیم. حاکم شرع در اینجا در صورتی که وارث در طبقه اول، در طبقه دوم، در طبقه سوم هیچ وارثی نداره، حاکم شرع میشه وارثش. الامام وارث و من لا وارث الله. بعد کسی که اختیارات امام رو داره در عصر غیبت، یعنی اون کسی که در امور حسبه، از امور حسبه همینه دیگه، در امور حسبه دارای اختیار هست، این در اینجا مالک میشه به جای ورثه‌ای که نداره. وقت ولذا او باید به حاکم شهر مراجعه کنه در تعیینش، در خصوصیاتش این اذن میخواد. ولذا در اینجا این روایت با این مسئله مواجهه، یعنی این مشکلات رو در دلالت روایت داریم، روایت همچین صاف نیست. اما اون حملی که آقایون کردن تقریبا همه این اعلامی که حاشیهشون رو خوندیم، این اعلام این رو وصیت گرفتن و اگر وصیت گرفتن حمل کردن قاعدتا که در اینجا وصیت به ثلث، اما اون بقیه مالشم رو خود ثلث بگذارن بازم کافی نیست، بازم کافی نیست که هم به ترکه بخوره هم به ثلث بخوره، وصیت بخوره. این توجیهی که آیون کردن اون وقت از روایت این معنا رو در میارن. اما ما در اینجا مستند حرفمون که میخواییم بزنیم بر روایت متکی نیست، یعنی حرف ما عبارت از این است که در اینجا اگر این پولی که در اینجا شخص داره کافی برای حجش نیست، وقتی کافی برای حجش نبود اینجا مانعیت این حق حج که به صورت کلی فی المعین در اموال می آمد این از بین میره، این مانعیت از بین میره. مانع تصرف ورثه، مانع انتقال مال به ورثه حج بود مثل دین، این مانع وقتی از بین رفت ورثه می توانند در اینجا بیان تصرف بکنن. و فرمایش مرحوم صاحب عربه که احتیاط این است که در وجوه بر مصرف کنه و تصدق، هیچ وجهی نداره، دلیل نداره. چرا؟ یک، حج گردنش بود که نمیرسه. اگر دین بود این مال کمه، اما جزء دین رو میتونست بده، اما حج واجب ارتباطیه، مثل دین است که یه جزءش رو بیارم یه جزءش رو نیارم، یک عمل کامله. این پول نمیرسه ولو به حج میقاتی، وقتی نرسید خب این حج ساقط میشه. وقتی که ساقط شد ورثه حق تصرف پیدا میکنن، انتقال به ورثه صورت میگیره. داستانی هم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه نقل میکند به عنوان اینکه اگر به حج نمیرسه در وجوه بر مصرف بشه از جمله صدقه، مال اینجا نیست، مال وصیته، همونجور که آقای خویی گفتن. در وصیت این طبق قاعده است، اگر وصیت داره اما این مبلغ ثلثی که تعیین کرده مسجد بسازه، این ثلث به مسجد نمیرسه. اینجا واجب نیست از بقیه مال بردارن، چون مصرف حج نیست که از اصل مال برداشته بشه، ثلث در اختیار خودش بوده، گفته مسجد بسازی با این پول مسجد ساخته نمیشه. خیلی خب، فرش برای مسجد میخرید، ساختمان مسجد رو تعمیر میکنید، اینجا وجوه بره. اگر هیچ کدام نشد صدقه بدیم. در وصیت این تصویر داره، در وصیت هم طبق قاعده است ولو روایت هم داریم. چرا؟ چون وصیت مالی است که این تعلق به میت پیدا کرده، از اول این رو تعیین کرده. وصیت اصلا برای این است که میت بعد از مرگ یک ثلث مالش رو در اختیار خودش بگیره، یعنی منویات خودش رو با این مال اجرا بکنه. بیشتر از ثلث هم وصیت نافذ نیست، به اندازه ثلث. این در اختیار خودشه. وقتی مصرف اعلا نشد میان مصرف نازل، مرحوم آقای خویی در اینجا تعبیر تعدد مطلوب هم به کار میبرن. مطلوب اصلش این بود مسجدی ساخته بشه کامل چنین و چنان، وقتی نشد حالا اون ساخته بشه میایم مطلوب پایین تر. مطلوب پایین تر این است که فرشای مسجد رو مثلا ما بخریم بدیم به امثال اینها. این طبق قاعده است و مشکلی نداره. مطلب دیگری که اینجا مرحوم صاحب عربه دارن، این مسئله از نظر ما تمامه و مشکلی نیست و حواشی آقایون هم به جا هست. یعنی بخواد به روایت تمسک بشه، روایت موردش وصیته. اگر ثابت بشه، اگر اون اشکال ما جواب داده بشه، مورد روایت وصیته و اینجا مورد وصیت نیست. این هر حرف تمامی است. فرمایش آقای خویی و اعلام تمامه. بفرمایید. بله. 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 اینجا هم وصیت کرده همون که به قدر تمام حجم شما میتونید برای خود. بله. ببینید نه تنها در اینجا مواردی که شخص میمیره یا میگه حج برام به جا بیارید و امثال اینها، این رو حمله بر حجت الاسلام میکنه، چون حج مستحبی یه چیزی نیست که حالا وصیت بش بشه یا امثال اینها. مثلا در عبارت روایت داریم رجل مات ولم یحج، ولم یحج حمل میکنیم که مستطیب بوده و حج به جا نیبرده، نه اینکه اصلا حج به جا مستطیب نبوده حج هم به جا نیبرده. خب این مسئله نیست مثل همه مردم. ببینید نه ببینید در روایت نه نه ببینید اونجا در حج مستحب، اینجا در حج واجبه. اینجا حج واجب ما تصریح نداریم حج واجب، اما از خود عبارت روایت که این شخص مرده، ببینید اوسا الیه رجلون به ترکتهی ان احج بها ان، این عبارت رو حمل کنم به حج واجب. اگر شما اگر بسیار خوب شما این قول بگذارید اینجا بگید حج مستحب بوده، در حج مستحب، اون وقت این بیان امام تمام نیست. در اینجا در حج مستحب که عرضم به حضورتون که ما بیایم بگیم وقتی مگر مورد وصیت حج مستحب باشه نشد براش به جا بیاریم تصدق بیاد جاش، منتها در جایی که امام میفرماید زمنته، باز او تأکید میکنه همین مطلب رو در اینجا، توجه فرمایید. در مورد حج ببینید اگر حج مستحب باشه و سلس مال که وصیت به حج کرده باشه نمیرسه، این فتوای هم است که در اینجا این ورثه مختارن. مختارن یعنی چی؟ معناش اینه مختارن یعنی اگر ورثه دلشون خواست، دلشون خواست چون از مال خودشون باید بدن دیگه، مالی به خودشون رسیده، اگر از مال خودشون حاضر شدن بذارن رو این پول که یه حج به جا آورده بشه فبها، اگر نه که هیچ بخورن مال رو. این اون روایت معاویه دمار این رو میگه، اما در حج مستحب به نه این وصیت بله خب اینم سروره رو شما چی معنا میکنید؟ حجت الاسلام، اگر حجت الاسلام نیست و واجب نیست دیگه، حج واجب نیست، بله همین دارم عرض میکنم حج با صحبه به مولانا. ببینید اونجا انکان سرورتن، خودتون مگه نخوندید الان بین سروره و غیر سروره فرق گذاشته؟ سروره یعنی حجی که به جا نیورده حجت الاسلامه، غیر سروره یعنی حجت الاسلامشو به جا آورده حج با صحب میشه. بله دیگه این تفره داره مولای انشاء اکلو در سروره میگه بفرمایید. خب بله بله بله. این حرف خود این باشه، نه این اوسا اگر داره و در سروره انشاء و اکلو با این روایت منافات پیدا میکنه.
بله
بله، و در حج واجب نه، در سروره اگر باشه با این روایت منافات پیدا میکنه. بله، که در اینجا انشاء و حج و انشاء و اکلو توجه پر وجوه بر نداره، با اینکه وصیته، با اینکه وصیته، این با این روایت منافات پیدا میکنه. بفرمایید هم کردن دیگه همه آقایون. بله بله، خب سورس و غیره سورس بله. خیلی خوب خوب نمیرسه. امام اینجا وظیفه داره به جواب بده تو که مال در اختیارت سورس نمیرسه، از اون بقیه بردار حج رو به جا بیار، نه اینکه تصدق بده سورس رو. امام اینجا اقرار به جهت داره میکنه، امام بعد اینو بگه توجه فرمودی اگر وصیت باشه. حالا به اندازه کفایت صحبت شد راجع به روایت. روایت خالی از مشکل نیست، اما نه مشکل سند باشه. عرض کردم سند از نظر ما قابل تصحیحه، اما در مدلول روایت مشکل داریم علایه ها. حالا اونم اگر باشه که باز اینجا مشکل سازتره. ما در اینجا برای فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که در اینجا میفرماین احتیاط این است که اگر پول نرسید به مصرف حج در اینجا در وجوه بر صرف بکنه یا صدقه بده، این دلیل نداریم براش. این دلیل اگر باشه ثابت بشه در وصیته. وصیت هم خصوصیت داره و این روایت هم اگر ظهور در وصیت داشته باشه، اسراء حکم از این روایت به مورد ما تنقیح منات بدون دلیله. اینجا در تتمه مطلب مرحوم صاحب عروه چیزی دارن میفرماین نعم لو احتمل کفایتها للحج او احتمله لو احتمل کفایتها للحج بعد از آنک. اگر پول الان نمیرسه اما احتمال میده انشاءالله بعدا ارزونی میشه، ارزونی میشه و با همین 5 میلیون تومان الان حج 10 میلیون تومانه، بعدا با 5 میلیون تومان هم میشه حج رفت، احتمال میده. یا یه متبرعی رو خدا زد پس گردنش گفت بیا این تتمه رو پرداخت بکن، این احتمال رو اگر بده لبه تومله کفایتها للحج بعد از آلک او وجود و متفر متبرع به دفع تتمه لمصرف الحج وجب ابقاؤها، اینا حق نداره مصرف کنه یا برسه بخورن یا تصرف بکنن، باید نگرش دارن. خب این یه قدری همچین مسئله است دیگه، لو احتمله، اونی که صاحب عروه میگه احتماله. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه اینجا یه حاشیه‌ای داره، ایشون میفرماین لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقیه او بقائه علی عدم الکفایه لان مثل هذه العناوین ملازمات لعدم القدره علی صرف المال فی حجه و لازمه حین اذن حکم العقل به وجوب الابقاء کما هو الشأن فی کلیت القدره العقلیه علی امتثال تکالیف. خب این کلام مثل بقیه کلمات مرحوم محقق عراقی مغلقه. مرحوم صاحب مرحوم محقق عراقی نظرشون اینه که بعضی ها اینجا آمدن گفتن استصحاب جاری میکنیم، الان این قدرت نداره، یعنی این مال الان کفایت نمیکنه برای حج. شک میکنیم در آینده کفایت خواهد کرد یا نه، این یقین الان عدم کفایت رو ابقاء میکنیم برای آینده، اینو اسمش رو میذارن استصحاب استقبالی. یعنی اینجا الان یقین سابق رو الان داریم اما شک لاحق در وضعیت مستقبله، در اون بعد آیا این تمکن پیدا میشه یا تمکن پیدا نمیشه، استصحاب کنیم عدم تمکن رو در الان برای آینده، بگیم در آینده هم تمکنی نیست پس بخوریمش. درست شد؟ اینو بهش میگن استصحاب استقبالی. یه مسئله هست که اصلا استصحاب استقبالی اعتبار داره، میشه جاری کرد، این برش حرف داریم، این در باب استصحاب. ما جاری نمیدانیم استصحاب استقبالی رو. خب اگر استصحاب استقبالی نشود، ایشون مرحوم محقق عراقی آمدن روی اصل قدرت، یعنی قدرت بر تکلیف، و لذا شک در قدرت وقتی داشته باشم، این مختصای قاعده چی؟ اشتغاله، اشتغال آمدن گفتن. ایشونم میفرماید در اینجا مثل هذه العناوین ملازمات لعدم القدره علی صرف المال فی حجه و لازمه حین اذن حکم العقل به وجوب الابقاء. شک دارم این قدرت بعدن میرسه یا نمیرسه، ممکنه این قدرت فراهم بشه، اینجا اشتغال ذمه نتیجه شه. و لذا مرحوم صاحب عروه این که میفرماید واجب است مال را نگه داره، این درسته، واجب این مال را ابقاء بکنیم. این کلام در مقابل فرمایش مرحوم صاحب عروه احتمله در اینجا میفرماید. حالا این فرمایش مرحوم عراقی و این وجوب ابقاء میشه تصویر کرد؟ مرحوم آقای خویی در اینجا، حالا بعد میایم فرمایش ایشون رو میگیم، ایشون بفرمایند این ابقا واجب که نیست، چی مصرف بکنن، لازم نیست در اینجا، استصحاب استقبالی هم نداریم در اینجا. و بعد مونتا ایشون میفرمایند اگر این برس مالو تصرف کردن خوردن، بعدن واقعا ارزونی پیش اومد یا متبرعی پیدا شد تتمه رو بده، اینا ضامن هستن، زامن هستن بعد خوردن دوباره بدن که این حج انجام بشه. این رو آقای خویی می‌فرمایند بعد، انشالله فردا. السلام علیکم.